سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی برای دیدار با همتای عراقی خود وارد بغداد شد. آقای قاسمی در سفر 4 روزه به عراق قرار است افزون بر دیدار با همتای عراقی خود با برهم صالح رئیس جمهور، مصطفی کاظمی نخست وزیر و برخی استانداردهای عراق از جمله نجف، کربلا، بابل، القادسیه و بصره دیدار کند. تکمیل پروژه ریلی خط آهن شلمچه به بصره از جمله برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی کشورمان در سفر به عراق است. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت برای 3 ماه متوالی تورم نقطه به نقطه کاهشی بوده که نشان دهنده عزم دولت در بهبود شاخص‌های کلان و استفاده نکردن از پول پرقدرت است. آقای میرکاظمی در جلسه ستاد بودجه سال 1401 افزود در بودجه سال آینده منابع و مصارف با هم همخوانی دارند. درآمدها واقعی دیده شده و هزینه‌های دولتی به غیر از حقوق کاهش می‌یابد، چرا که برای دولت کسری بودجه خط قرمز است. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین تاکید کرد به دستور رئیس جمهور پیوسته عدالت بودجه تدوین و در حال نهایی شدن است تا جهتگیری های دولت برای پیشرفت متوازن کشوری بهتر مشخص شود. و اینکه شبکه خبری فرانس 24 امشب گزارش داد موشک آریان 5 با موفقیت تلسکوپ فضایی جیمز وب را به سمت مدار نهایی خود هدایت کرد. تلسکوپ فضایی جیمز وب از پایگاه پرتاب آژانس فضایی اروپا در گویان فرانسه به فضا پرتاب شد. بنابر اعلام ناسا 1 ماه طول می‌کشد تا جیمز وب در مدار خورشیدی در فاصله حدود 1,000,000 مایلی از زمین، تقریباً 4 برابر دورتر از ماه، به مقصد برسد. اخترشناسان میگویند جیمز وب میتواند نمای اجمالی از کیهان را که پیشتر کشف نشده بود به نمایش بگذارد. آنها امیدوارند این تلسکوپ ستاره یا کهکشان یا سیاه‌چاله هایی که نزدیک به 100 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ به وجود آمدند ببیند. تلسکوپ جیمز وب به نام مردی که در دهه 1960 بر ناسا نظارت داشت نامگذاری شده و حدود 100 برابر حساس‌تر از تلسکوپ هابل است و انتظار می‌رود درک دانشمندان از جهان و جایگاه ما در آن را دگرگون کند. ساخت تلسکوپ جیمز وب از سال 1996 آغاز شد و پرتاب آن بارها به تعویق افتاد. آیرین شیوایی، محقق مقطع فوق دکترای دانشگاه آریزونا و عضو تیم علمی جیمز وب، از دانشمندان ایرانی در توسعه این تلسکوپ بسیار مهم نقش بسزایی را ایفا کرده است. با تشکر از توجهتان.
سرمایه گذاران موفق کاریزما دارند. راه حل‌های متنوع سرمایه گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما نخستین سبدگردان ایران.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، ابیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکه، درسام سالمو سرپام، برسام من با برسام
سالمو سرپام.
ما به همراه خانواده 1,000 نفری خود نیم قرن است در مسیر پیشرفت و تعالی باقی مانده ایم. شرکت رینگ سازی مشهد، تولید کننده رینگ، رام و بدن سازی خودرو.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست و چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
فکرش نمی
کردم که صاحب یک کارخونه بشم. الان از ته دل احساس رضایت میکنم.
به هر حال جهانی شدنش خودش یک برنده.
بهترین برداشت محصولی داشتن.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
ایران به توان من.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران سرزمین غرور،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار.
ایران به توان من.
مشترک مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید.
ای بابا این چرا خاموشه؟ خب اینقدر پیام داده بود که به من زنگ بزن. یعنی چی؟ بذار ببینم اینترنتم رو روشن کنم، شاید توی فضای مجازی به هم پیام داده باشه. خب بله پیام هم اینجور داره میاد. به فرما گلندام خانم. سلام فاطمه، امیدوارم خوب باشی. من از گروه کارآفرینی که درست کردی انداختی بیرون؟ نه چرا، رفتم یه شرکت تولید لباس و یه مصاحبه عادی گرفتم. هر کاری کردم نتونستم صداشو بفرستم برات توی گروه. چی کار کردی که نمیتونم صدا بذارم؟ فاطمه ببین، تا حالا دیدی یه دست بروش بتونه برسه به یه صنعت خیلی قوی که با اطمینان بگه یه سال دیگه کل بازارای ایران مال ماست؟ توی این مصاحبه با این فرد آشنا میشی. واقعا خیلی محکم و مطمئن به سوالاتم جواب میداد. و این که میخوام بگم، حالا شماها با وجود این که تخصصی کارآفرین شدین، نمیدونم چرا میترسین. برای اینکه وارد شدن به بازار خیلی سخته. مطمئنن تو هر کاری شکست هست دیگه، ولی از کجا میدونی که ایده تو رو فردا کسی دیگه اجرا نکنه و حسرت نخوری؟ آره والا نمیدونم. ازم پرسیدی مصاحبه رو برای چی میخوای؟ بهش گفتم جریان شماها رو که یه گروه کارآفرینی هستین و کارآفرینی خوندین و میخواین یه گلی بزنین به سر صنعت و بریم وارد صنعت بشین، اما دنبال تجربه این تا به واسطه یه مصاحبه با اونها درست قدم بردارین. اتفاقا گفت فقط نباید ترسید و قدمای کوچیک و کوچیک برداشت. حتی گفت دوستایی هم که توی شهرستان هستن و داری، لزومی نداره با هم یه تیم بشین توی یه جا. میتونید در حد کشوری تیم بزنید، اما اینکه درباره چی کار میکنید مهمه. باید ازش اطلاعات خوبی داشته باشین، نسبت به اون سند مسلط باشین و اینکه نترسین. جالبه که موانعشون هم خودش حل کرده بود و چون از صفر شروع کرده بود میگفت یاد گرفتم اصلا درگیر و وابسته وام و حمایت ها نشم. فاطمه صنعت پوشاک که دیدی چقدر رقیب داره. این میگفت من چون طراحم ذائقه بازار رو الان میدونم و این برگ برنده منه. شما برگ برندتون چیه؟ و من موندم چی بگم. ببین من باید برم فرودگاه، امکان داره برم کیش. ای بابا چرا خبر ندادی؟ برای همین نتونستم بهت زنگ بزنم و برات نوشتم. مصاحبه ها رو هم میفرستم برای خودت گوش بده و بعدش بذار توی گروه. وضعیت منم تو گروه درست کن. بابا یعنی چی که نمیتونم مصاحبه بذارم آخه؟ فعلا خداحافظ. من که شرایط تو توی گروه نمیتونم بذارم، بررسی کنم اینم دانلود کنم ببینم چی فرستادی.
سلام، خیلی ممنونم که به ما وقت دادین تا با شما مصاحبه کنیم. ممکنه خودتون رو معرفی کنین و سمتتون رو توی این شرکت به ما بگین؟
سلام، حجت هدایتی هستم. رشته تحصیلیم حسابداری هستش و سال 94 طراحی رو از کشور ترکیه تونستم مدرکش رو کسب کنم. الانم که در خدمتتون هستم، مدیر شرکت مکسوریا هستم.
جناب، در مورد شرکت خودتون به ما یه توضیح بدین.
شرکت ما از سال 1390 با یک چرخ استارت خورد و سال پیش به ثبت رسید، ولی خدا رو شکر توی این یک سال گذشته تونستیم رتبه اول رو توی تنوع و کیفیت به دست بیاریم. الان که من در حضور شما هستم با بیش از 150 نفر پرسنلی که فقط توی این کارگاه مشغول به کار هستن و چند کارگاه دیگه که غیر مستقیم با ما کار میکنن، تونستیم یه کارآفرینی 500 نفر رو داشته باشیم.
با توجه به سالهای فعالیتتون در این زمینه، فکر میکنید که دقیقاً از کی، از چه تاریخی، از چه زمانی به موفقیت دست پیدا کردید؟
از همون زمانی که تصمیم به شروع کار گرفتم. دقیقاً روزی که تصمیم به شروع این کار گرفتم، آینده خودم رو دیدم و میدونستم که اگر بخوام سالم کار کنم و همت مضاعف بذارم پشت این تصمیمی که دارم، حتما به موفقیت دست پیدا میکنم.
یه سوال میخوام بپرسم، شاید برای مخاطبای ما جالب باشه که بدونن. میخوام بدونم که شما از کجا شروع کردین به کار؟ یعنی از زیر صفر شروع کردین به کار و با تلاشای فردیتون به اینجا رسیدین؟
خب بله، من سال 84 تا 86 توی تهران دقیقا جلوی برج گلدیز من اونجا دست فروشی میکردم. یعنی سرمایه کاری نداشتم، برای امورات خودم، برای گذراندن دوران دانشجویی من حتی خودم کار میکردم و عرض کردم من با یه دونه چرخ استارت زدم. و اینکه یه سری از جوانا رو میبینم که میگن نمیشه و نشد، به نظر من نشد نداره، خواستم واقعا توانستن هستش.
محصولاتی رو شما بسته‌بندی می‌کنید و به بازار ارائه می‌دید؟
در حال حاضر تمام نیازهای یک بانو برای لباس شب، از جمله لباس خواب، لباس‌های راحتی خانگی داریم تولید می‌کنیم و در آینده نه چندان دور ما به تمام نیازهای خانم توجه داریم که کیف، کفش، حتی تا عطر عطرگلمان هم ما پیشروی کنیم.
ضرورت شرکت شما بر چه اساسی ایجاد شده و خدمات رسانی هاتون توی چه زمینه ایه؟
خب روز اولا که شرکت ما توی صنف پوشاک بانوان فعالیت داره و روزی که تصمیم گرفتم توی این صنف پا بذارم، احساس میکردم بانوان ایرانی خیلی لیاقت خیلی بالاتری دارم، همینطور که الان شعار مجموعه ما و این هستش که وقت جذاب شدنه. دوست داشتم با طراحی خیلی خاص و اون چیزی که خانم ایرانی بهش نیاز دارم بتونم یه انقلابی تو صنعت پوشاک بانوان به وجود بیارم، که خدا رو شکر تا حدودی تونستیم به این هم دست پیدا کنیم و مطمئن باشید که خیلی فراتر از این هم خواهیم رفت.
فکر میکنید اصلا جایگاه شرکت شما توی ایران کجاست؟
خب همینطور که عرض کردم، شرکت یک ساله که این برند رو به ثبت رسونده. ما تمام کارهایی که باید برای برند شدن رو انجام میدهیم توی سالهای گذشته انجام دادیم و زمانی که ثبت شد تونستیم اعتماد مشتریان رو جلب کنیم، ولی خب خیلی کار داریم. ولی توی سند استراتژی که پیاده کردیم توسط دکتر نژاد، من این قول رو میدم هم به خودم و به هم به پرسنلم و به هم به مشتریای وفادارمون که سال بعد ما حتما تاپ لول ایران خواهیم بود و در سالهای آتی هدفمون اینه که برند جهانی بشیم و باعث افتخار و سربلندی کشور عزیزمون باشیم.
برای خدمات رسانی هاتون چقدر نیروی انسانی مستقیم و غیر مستقیم داریم؟
در حال حاضر میشه گفت ما 250 نفر مستقیمن توی این کارگاه هایی که داریم دارن کار میکنن، ولی اگر غیر مستقیم بخوام بگم بیش از 700 الی 800 نفر غیر مستقیم با ما در ارتباط هستن بابت کار.
استراتژی شما چی بوده برای جذب نیرو؟
من سیاستی که داشتم برای جذب نیرو همیشه این بوده که نیروها رو از صفر، اون چیزی که خودمون دوست داشتیم، تعلیم و تربیت بدیم و اون چیزی که ازشون می‌خوایم و خودمون بهشون یاد بدیم. کسانی که اینجا میان برای گزینش، من بهشون میگم، روز اول میگم شما فرض کنید توی دوران ابتدایی اومدید اینجا و ما می‌خوایم شما رو به یه دانشگاهی وارد کنیم، یعنی علم دوزندگی رو بهشون یاد بدیم، چون واقعا علم بالایی میخواد این کار، که اگر خدا بخواد تو این راستا سال بعد شرکت میخواد آموزشگاه فنی حرفه‌ای بزرگی با بهترین مربیان داخل ایران رو برای کسایی که علاقه دارن کار رو یاد بگیرن افتتاح کنه.
سوال میخوام بپرسم، خب برای کسایی که میخوان کاری رو شروع کنن و ایده و فکر خلاقانه دارن ولی نمیدونن باید سرمایهشون رو از کجا تامین بکنن، میخوام بدونم شما به عنوان یک کارآفرین موفق سرمایه های این کار رو از کجا میاری؟
خب ببینید، مطمئنن برای هر کاری یه سرمایه اولیه شاید نیاز باشه، ولی ما نمیخوایم یه سرمایه کلون یه کار یا یه ایده رو جلو ببریم. مطمئن باشید ایدتون هر چقدر بزرگ باشه، از جای خرد و کوچک میتونید شما قدمهای اولتون رو بردارید. پس شما با حداقل سرمایه میتونید استارت بزنید. من با خودم با 100,000 تومان سال 90 استارت این شرکت رو بزدم.
فکر میکنید شرکت شما میتونه چه نیازی رو از کشور تامین بکنه و اصلا خدمات شما تا به امروز تونسته کشور رو از نیاز به خارجی ها رفع کنه؟
من چیزی که توی شرکت خودمون بهش واقعا ایمان داریم و خواهیم بهش رسید این هستش که اونقدر کار با کیفیت، اونقدر همونطور که تمام محصولات ما 3 ماه ضمانت بی قید و شرط دارن، برای همین روی کیفیت و نظارت و کنترل کیفیت اون شدیداً پافشاری داریم و به جایی میرسیم که هیچ بانوی ایرانی هیچ برندی جز برند ما رو ترجیح نده بین برندهای قوی دنیا. ما خواهیم توانست که به اون نقطه برسیم.
درسته؟
بله.
میخوام بدونم شما چقدر به کار گروهی اهمیت میدید؟
ببینید واقعا یه مجموعه هر چقدر بخواد بزرگتر بشه باید یه تیم مجرب کنار خودش داشته باشه. در همین حال که با شما صحبت میکنم، ما برای گروه مالیمون یه تیم داریم، برای گروه فروشمون یه تیم داریم، برای مشاوره یه تیم داریم. باید مجموعه از تیمها جمع بشن تا یه مجموعه رو به رشد باشه.
بازاریابی و بازارسازی برای معرفی خدماتتون میخوام بدونم شما به کجا رسیدین و اصلا شما هم معتقد هستین که ما توی ایران تبلیغات رو به عنوان یک سرمایه نگاه نمی کنیم؟
ما توی بحث فروش الان خدا رو شکر، چون فروش ما به صورت مویرگی هست، ما سعی میکنیم مستقیما با مصرف کننده یا اون فروشگاهی که میخواد اون کار رو به صورت تکی عرضه کنه در تماس باشیم و تمامی واسطه رو این وسط بیاییم حذف کنیم که قیمت برای مصرف کننده نهایی بتونه قیمت معقول به صرفه باشه. و بحث تبلیغات، من یادم یکی از بزرگان گفته بودن که من اگر 100 دلار درآمد داشته باشم 90 دلارش رو هزینه تبلیغات میکنم. به نظر من تبلیغات بزرگترین روند روبه رشد یک مجموعه هستش.
روبه رشد مجموعه صحبت کردین، میخوام بدونم که به عنوان مدیریت این مجموعه شما عملکرد خودتون رو چطوری میبینین و به خودتون چه نمره میدین؟
خب اگر حمله بر خودستایی نباشه این بخش از صحبتمون، فکر میکنم رزومه قابل توجهی داشتم که از 13 سالی که از کار من گذشت، از دست فروشی تا به این نقطه رسیدم، خودم حس رضایت دارم، ولی میدونم که خیلی بلندتر و قویتر از این خواهیم شد.
اگر بخوایم به تیمتون افتخار کنیم به چه نکته‌ای اشاره میکنیم؟
واقعا تیم مکسوریا، نمیخوام خودم رو میذارم کنار تیم، میخوام بگم خودشون رو جای مصرف کننده نهایی میذارن، یعنی انقدر مصرف کننده نهایی رو برای خودشون مهم میدونن انگار که محصولی که تولید میکنن برای خودشون هست و کوچکترین ضعف‌ها رو میبینن توی کار.
به جوانگرایی و نیروهای جوان شما بها میدین و میدون میدین تا بتونن خودشون رو اثبات بکنن؟ بالاخره جوانها تجربه آدمهایی رو ندارن که توی این مسیر کار کشته هستن و بالاخره موی سفید کردن. میخوام بدونم که شما چقدر به نیروهای خام و بی تجربه بها میدین توی این مجموعه؟
خب روز اول دوستانی که برای گزینش تشریف میارن اینجا، ما چند تا از نیروهایی که قدیمی و وفادار به مجموعه بودن و داخل مجموعه هستن، چون خود بنده با سن کمی وارد این مجموعه شدم و استارتو زدم، مجموعه خیلی جوانی داریم. کسانی که وفادار بودن و تونستن خودشون رو ثابت کنن به مجموعه الان سرپرستای بخشای مختلفی هستن و از حالت کارگری و پشت شب نشستن در اومدن و بهترین پست‌هایی که میتونستن رو کسب کردن، چون خودشون خواستن و اینجا به کسانی که میخوان و انگیزه پیشرفتو دارن ما خیلی بها میدیم.
انگیزه پیشرفت الان صحبت کردین و جوانگرایی، میخوام بدونم شما برای جذب نیرو برای شرکت به تعهد بیشتر بها میدین یا تخصص؟
خب ببینید، دوتا معقوله سوا از هم هستش و چقدر خوب میشه که این دوتا کنار هم باشه. مطمئنن اگر ما بخوایم تعهد و تخصص رو با هم میخوایم، ولی چون من خودم یه انسان شهودی هستم، احتمالا اگر بخوام اون لحظه تصمیم بگیرم تعهد رو بیشتر مد نظر میدم.
به دستاورداتون افتخار میکنی؟
صد البته.
بزرگترین مانعی که فکر میکنی تا الان تو مسیر کاری شما قرار گرفته چیه و پیگیری هاتون به کجا رسیده؟
متاسفانه هیچ وقت حمایتی نشد، علارغم صحبتهایی که بود حمایتی از ما نشد و بنده به شخص اعتقادی به حمایت نداشتم. من همیشه میگم انسان چیزی رو که تصور کنه بهش میرسه و تو این مسیری که گام برداشتیم نیاز به حمایت هم نداریم، خودمون آینده خودمون رو خواهیم ساخت.
نیروی انسانی تو کل دنیا یه تعریف ویژه‌ای داره. میخوام بدونم شما چه تعریفی از نیروی انسانی دارین؟
من نیروی انسانی که اینجا مشغول به کار هستن، تمام دوستان و عزیزانی که اینجا هستن رو به عنوان یک خانواده میبینم. تمام کسانی که اینجا هم مشغول به همکاری هستن برای من واقعا عزیزن. دغدغه‌هاشون برای من دغدغه هستش و نمیخوام هیچ وقت به عنوان یک کارفرما و کارگر بهشون نگاه کنم، مثل خانواده دوستشون دارم.
برگردین کار دیگه رو انتخاب میکنین یا همین مسیر رو دوباره شروع میکنین؟
به هیچ وجه، مطمئنم فقط همین مسیر رو شروع میکنم.
وقتایی که پروژه خوب پیش نرفته به چالش خوردین، چی کار کردین که از بن‌بست رها شدین و فرار کردین و اصلا خسته نشدین؟
به سوال خوبی اشاره کردید. یکی از دلایل موفقیت خودم رو میخوام اینجا با قاطعیت اعلام کنم. روزهای اولی که واقعا سخت بود و من شاید بهتون بگم به بن‌بست میرسیدم یا به مو میرسیدم که میخواست پاره بشه، دقیقا بزرگترین قدم های زندگیم و بزرگترین قدم های کاریم اونجا برداشتم. دقیقا جایی که باید خسته میشدم و میشستم و دنده عقب میگرفتم، بزرگترین قدم کاریم رو همونجا برداشتم.
بزرگترین قدم کاری، میخوام به آینده رجوع کنیم. فکر میکنید اهداف شرکت شما برای سال 1401 چیه؟
ما برای 1401 طبق پلنی که چیدیم مطمئنن میخواییم تاپ لول ایران باشیم، یعنی شماره یک ایران باشیم. از لحاظ کیفیت، تنوع و متریالی که توی کار استفاده میکنیم و در سالهای آتی مطمئن باشید ما توی سطح جهان شناخته خواهیم شد.
میخوام بدونم مزیت شرکت شما نسبت به رقیباتون و شرکت‌های مشابهتون چیه؟
خب بزرگترین مزیتی که شرکت ما داره این هستش که خود بنده که مدیریت این مجموعه رو به عهده دارم طراحی خوندم و اونقدر طراحی‌های جذاب و متنوعی داریم که تمام سلیقه‌ها رو میتونم بگم ما پوشش دادیم، که خب تو برندهای دیگه و رقیب‌ها این خیلی کمتر مشهود هستش.
مشکلاتی که برای تهیه مواد اولیه برای تولید سر راهتون قرار داره چیه؟
خب متاسفانه صنعت نساجی ایران خیلی پیشرفته بود تا زمانی که چینی‌ها اومدن دستگاه نساجی رو از ایران بردن و ما الان مجبوریم بریم صنعت خودمون رو از چینی‌ها بگیریم بیاریم با کیفیت خیلی پایین‌تر و این خیلی فکر می‌کنم جای رسیدگی داره که این صنعت داخل خود ایران برگرده و ریسندگی و بافندگی ما میتونیم بهتر متریال رو تولید کنید.
مرسی که به ما وقت دادین و با ما مصاحبه کردین. قطعا این مصاحبه برای شنونده های ما جذاب خواهد بود.
خواهش میکنم، ممنون از شما، مرسی که تشریف آوردین به مجموعه ما، بازم ممنونم.
من اجازه دارم برای برنامه‌مون یه عکس یادگاری با شما بگیرم و از خط تولیدتونم فیلم تهیه کنم؟
خواهش میکنم، با افتخار ما هستش.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
یکی از مهمترین سرمایه‌های انسانی هر کدوم از ما روابطیه که با آدمای دیگه داریم، به خصوص اونایی که دوستشون داریم و بهمون نزدیکن، و برای حفظ این روابط باید تلاش کنیم.
برنامه به افق آفتاب رادیو ایران فردا از این که باید قدر همو بدونیم صحبت میکنه.
به افق آفتاب،
بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه از یک دیگر نمانیم. این بیت از شعر معروف جناب مولانا موضوع برنامه به افق آفتاب روز یک شنبه است. این که چقدر قدر یک دیگر رو میدونیم، چقدر حاضریم برای این قدردانی هزینه کنیم و قدردانی رو کجای زندگیمون قرار میدیم. برنامه به افق آفتاب هر روز هفته ساعت 11:30 تا 12:15 دقیقه حوالی اذان ظهر. من عبدالله علایی هستم، تهیه کننده برنامه به افق آفتاب.
اتفاقاتی که در سالهای دور و نزدیک در گذشته تاریخی یک ملت رخ دادن میتونن چراغ راهی باشن برای مسیر پیش رو اگر با دیده ی عبرت بهشون نگاه بشه.
برنامه خط پایان رادیو معارف فردا با همین نوع نگاه به سراغ یکی از اتفاقات مهم تاریخ معاصر ایران میره.
جای جای تاریخ را نظاره کن. خط پایان.
عبدالله رازی یار عزیز هستم، تهیه کننده و سردبیر مستند خط پایان. برنامه خط پایان مستند رادیویی هستش که به بیان مصادیق عزت و ذلت مردم ایران از دوره قاجار تا کنون میپردازه و ما در سیر تکمیلی این برنامه به موضوع نامه تاریخی حضرت امام به میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی پرداختیم. زمان پخش برنامه هم یک شنبه ها 8:40 دقیقه صبح هستش و گوینده برنامه جناب استاد رضا هدایتفر و کارشناس برنامه حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی هستند.
از بین بردن موانعی که در مسیر تولید هست یکی از مهمترین و مؤثرترین اقداماتیه که میتونه باعث رشد و رونق اقتصادی بشه.
برنامه فوریت‌های اقتصادی رادیو اقتصاد فردا مشکلات فعالین عرصه تولید رو پیگیری میکنه.
در فوریت‌های اقتصادی روز یک شنبه 5 دی‌ماه ما دو پرونده رو بررسی خواهیم کرد. پرونده اول برای جناب آقای ابراهیمی هست که در شهرک صنعتی استان اصفهان فعالیت میکنن و سند زمینشون دچار مشکل شده. میخوایم بریم سراغ مسئولین شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان و ببینیم راهکار مشکل جناب آقای ابراهیمی چیه. پرونده بعدیمون هم اختصاص داره به جناب آقای عباس دوست، تولید کننده پوشاک که مشکل سرمایه در گردش دارن و برای گرفتن تسهیلات مالی دچار چالش شدن. همراه ما و برنامه فوریت‌های اقتصادی یک شنبه 5 دی‌ماه باشید.
مشکل کسب و کارتون شنیده و بررسی میشه و برای درمان فوری اون چاره جویی میکنه. فوریت‌های اقتصادی شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح از رادیو اقتصاد.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار شاعرانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. یاران همراه سلام، به قرار شاعرانه خوش آمدید.